تلفن های زیادی به برنامه میشه، یکی از این تلفن ها رو میشنویم بدون اینکه وقتی رو تلف کرده باشیم. سلام میگم به شما، خواهش میکنم که سوالتون رو مطرح بکنید.
الو سلام علیکم، خدمت شما و حاج آقا. اگه ما چیزی مثلا در مورد سیدی میشید، مثلا سیدی یا دی وی دی که مثلا خریده باشیم، مثلا اونو به قیمت 5 تومان که مثلا روش نوشته ما این خریدیم، باید مثلا نوشته شده باشه حق چاپ مثلا محفوظ، و ما از اون یه کپی بگیریم اونو برای خودمون نگه داریم، به کسی نه مثلا نفروشیم اونو، اصل اونو که مثلا خریدیم به همون قیمت 5 تومان، اونو چی کنیم؟ اونو مثلا به همراه مثلا یه سری اضافه دار خودمون توش بذاریم، بعد به همون قیمتی که خریدیم یعنی 5 تومان اونو مثلا به کسی دیگه بفروشیم. آیا مثلا اشکالی داره؟ خیلی ممنون، خدا حافظ.
ما هم از شما متشکریم، بفرمایید جو.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما هم سلام عرض میکنیم خدمت شما بیننده گرامی. با سوالی که مطرح کردید، گرچه خود سوال ابهام داشت، ما آخرش رو متوجه نشدیم که مقصودتون چیه، که مثلا اصل اون رو با یه سی دی دیگه دوباره به قیمت خرید شما به دیگری بفروشید، این چه نفعی برای اون تولید کننده دارد که سی دی رو تولید کرده، یا مؤسسه یا فردی که تولید کردن؟ چون که اشاره کردید که حق چاپ متذکر شدن محفوظ است، به این معنی که شما حق نداشتید که بدون اجازه این رو کپی کنید، فلذا این سبب نمیشه که حق اونها ادا بشود. و بسیاری از مراجع معظم تقلید نظرشون این است که اگر کتابی، اگر نمیدونم نواری، سی دی، چیزی تولید کننده یا تولید کنندگان، مؤلف یا مؤلفان، یا کسی که این حق به او واگذار شده است، نشر اون یعنی انتشار و تکثیر و رایت اون رو ممنوع اعلام کردن و این حق رو برای خودشون نگه داشتن، ما اجازه نداریم بدون رضایت اونها، بدون کسب اجازه از اونها، این رو تکثیر کنیم، رایت کنیم، استفاده کنیم. ولذا به نظر میرسد که این راه حلی که شما پیشنهاد کردید راه حل درستی نیست، بلکه باید رضایت اونها رو جلب کنیم. ممکنه بگید که من دیگه دسترسی ندارم، نمیتونم این کار رو بکنم. اگر این نیست، مبلغی را که به هر حال برای اون سی دی مشخص کردن و رایت کرده اید، استفاده کرده اید، مبلغ خرید رو از طرف صاحب یا صاحبان شما صدقه بدهید.
بله، بسیار متشکرم. یعنی قانون کپی رایت رو شرع ما هم تایید میکنه؟
بله، نه، حقوقی که به هر حال بین عقلا و اهل فن معتبر شناخته شده و براش ارزش قائل هستن، فقها معمولا این حقوق رو مثل سرقفلی که متداول هست، مثل حق ثبت، حق کشف، حق تالیف، اینها رو معتبر میدانن و در مقابلش هم طرف میتونه به هر حال منع کنه دیگران رو که از این حقش استفاده نکنه.
بله، بسیار متشکرم. چون تلفن زیاد داریم یه تلفن دیگه هم بشنویم. سلام میگم به شما، صداتون رو داریم در استودیو.
از برنامه بسیار خوبی تشکر میکنم. من یک سوال داشتم، اینکه مثلا موقع نماز شما گفتین که مثلا چادر نازک نباید اگه پوشیدیم دست نباید مثلا پیدا باشه، حالا اگه مثلا چادر کلوف باشه آیا ایراد داره مثلا دست و بازو پیدا باشه، مثلا زیر چادر بدون لباس باشه، آیا این موردی داره برای نماز یا این که نه، اگه چادر کلوف باشه موردی هست یا نیست؟ با تشکر از برنامه خوبتون، بنده خانم صادقی هستم از اصفهان. خدا
متشکرم از شما، بفرمایید جو فرز.
خواهش می‌کنم. ما هم تشکر می‌کنیم. و نسبت به مسئله‌ای که گفته شد در حجاب برای نماز یا لباس نمازگزار که بدن پیدا نباشد، اگر خانم چادر ضخیمی پوشیده است که زیر چادر بدنش پیدا نیست، حالا مثلا لباسش آستین کوتاه است، چادرش چادر محفوظی است، ضخیم است که زیرش بدنش پیدا نیست و در تمام حالات نماز دستش پیدا نمی‌شود، یعنی در حال رکوع، در حال سجده، اینها یه وقت جوری نباشه که حال چادر رو مخواد بکشه جلو تا اینجا دستش پیدا میشه، و به هر حال اگر اینجوری باشه صحیح نیست. اما اگر در تمام حالات نماز پوشیده هست، به این معنا که اون چادر او رو محفوظ نگه میداره و زخیم از زیر دستش پیدا نیست، اشکالی نداره.
بسیار متشکرم. گفتن که اگر در نماز بچه کوچولی داشته باشیم که خیلی هم شیطون باشه، یه وقتایی بیاد سوارمون بشه، و یه وقتی حتی مانع این بشه که ما نمازمون رو بخوایم با آرامش بخونیم، چیکار باید بکنیم؟ آیا این اشکال داره یا نه؟ باید از خودمون دور بکنیم یا بریم جای خلوت؟
حالا آرامش بحث دیگری است. به هر حال اگر بتونه انسان جوری نماز بخونه که آرامش بیشتری داشته باشه بهتر هست. اما آیا نماز باطل هست یا نه؟ اگر بچه مثلا آمده رو دوش فرد نمازگزار، تو گاهی اتفاق میفته، حالا پدر یا مادر، مادر بزرگ و پدر بزرگ دارن نماز میخونن، این کوچولو میاد مثلا رو دوش پدر یا مادر، که در همون حال نماز رو اگه بتونه ادامه بده به نحوی که صورت نماز به هم نخوره، روی از قبله برگردونده نشود و واجبات نماز رو بتونه درست انجام بده، این نماز اشکالی نداره و صحیح هست.
بسیار متشکرم. اگر از دست کسی ناراحت هستیم و به واسطه همین ناراحتی اگر بهش ناسزا بگیم، آیا مرتکب گناه شدیم یا خیر؟ این هم یک دیگه سوالات شماست که از طریق پیامک به دستمون رسید.
بله. در برنامه‌های گذشته در یه برنامه اختصاصی راجع به فحش و ناسزا به عنوان یک گناه صحبت شد و گفتیم که انسان باید بر اعصاب خودش مسلط باشد و در هیچ حالتی به دیگران فحش ندهد، ناسزا نگوید، و جواب ناسزا هم ناسزاگویی و فحش نیست. یعنی اگر کسی به ما فحش داد، ما نمیتونیم با فحش جوابش بدیم. لذا افراد در حال عصبانیت باید خودشون رو کنترل کنن تا خدا نکرده به کسی ناسزا نگوین، فحش ندهن. اما اگر یه جوری بود، چنان عصبانی بود که بی اختیار چنین حرفی رو زد، درسته حالا ممکنه مرتکب گناه نشده باشد به خاطر اینکه اختیار ازش سلب شده است، اما طرف مقابل رو بعداً باید رضایتش رو جلب کنه چون به احترامی شده بهش.
بله، بسیار متشکرم. یه نامه هم داریم از بندر انزلی، منتها بریم فرصتی بگیم از دوستامون، برمیگردیم همراهتون هستیم. به اتفاق بفرستید. بله، همونطور که گفته بودم از بندر انزلی نامه داریم از شهرک بهار، دیگه نمیتونم بخونم داره. خلاص شکال نزد. سلام و احوال پرسی کردن، نامشون رو من خوندم. گفتن که شما که میگید اگر کسی به واسطه بیماری نتونست روزه های واجبش رو به جا بیاره، من که پزشکم من کرده و گفته که هرگز تو نباید روزه بگیری، چطوری میتونم این روزه های غذایی رو که شما میگید به جا بیارم؟
بیشتر ما در برنامه های گذشته مخصوصا در ماه مبارک رمضان این مسئله رو گفتیم، کسی که به سبب بیماری نمیتونه روزه بگیره، حالا یا خودش تشخیص میدهد یا پزشک متخصص مورد اطمینانی میگه که نباید روزه بگیری، روزه برش واجب نیست. بعد از ماه مبارک رمضان، در این فاصله 11 ماه تا ماه رمضان سال بعد، اگر بهبودی حاصل شد یا نه، بعدن به طور متفرق در روزهایی که زمانش کوتاه هست میتونه قضای روزها رو به جا بیاره، بله قضا واجبه. اما اگر بیماری تا ماه رمضان سال بعد هم ادامه داشت و بدین سبب نتونست قضای روزها رو به جا بیاره، دیگه چیزی واجب نیست، یعنی قضای روزه واجب نیست، بلکه باید فدیه بپردازد. یعنی برای هر یک روز یه مطعم 750 گرم آرد یا نان یا گندم یا خرما یا برنج یا حتی ماکارونی به فقیر بپردازد.
بسیار متشکرم. حاج فلاسودی، یک سوال در سامانه پیام کوتاه ما ثبت شده، اتفاقا در مورد همین سی دی ها و نرم افزارهایی که در اونها نوشته شده هر گونه کپی برداری از اونها اشکال شرعی داره. حالا ایشون گفتن که ما یک سری سی دی و نرم افزارهای خیلی خوبی داریم که اینها اتفاقا مروج دینه.
بله.
اینها رو اگر بدیم به دیگران، اینا گرایش پیدا میکنن به سمت دین.
بله.
این اون وقت تناقض نداره، اونجا میگه اشکال شرعی داره، اینجا مروج دینه خودتونه.
حالا من دو تا سوال میپرسم. یک، ما میتونیم توی یخچال مردم، خونه مردم غذاهای خوبی هست.
بله.
روس مفید هم هست. بریم اونها رو برداریم ببریم بدیم به فقرا. نه. آیا ما میتونیم از یک کتاب فروشی یا یک کتاب خونه بدون اجازه صاحبش، بدون رضایت بریم کتاب برداریم بدیم به جوانا بخونن که با دین آشنا بشون؟ خودش خلاف دینه. درسته؟
درست.
بنابراین اگر کسی یک اثری رو تولید کرده، حالا سی دی باشه، نوار باشه، کتاب باشه، و خودش هم گفته آقا من اجازه نمیدم کسی از رو این کار و اثر من کپی برداری کنه، ما بگیم حالا چون که این سی دی خوبیه، مطالبی خوبی توش هست و با همین جوانا خیلی ها میتونن با مسائل اسلام آشنا بشون، هدایت بشون، گناه بکنیم که دیگران هدایت کنیم. قبلا هم توضیح دادیم که فتوای بسیاری از فقها این است که حق معتبره، بنابراین افراد نمیتونن بدون اجازه صاحبانشون رو کپی برداری کنن، تکثیر کنن، فلذا حالا من اونا رو مثال زدم. اینم همچنین است.
بسیار خوب، جوابتون خیلی چسبید و دستتون درد
نکنه.
سلامت باشید. سلام میگم به شما، صداتون رو بشنوم.
با سلام، خسته نباشید. میخواستم ببینم که عمو و دایی همسر آدم به آدم محرمه، با عمو و دایی مادر آدم به آدم محرمه، از شما درست نکنه. خدا نگهد.
خدا نگهدارتون باشه. بفرمایید.
بله. عمو و دایی مادرتون بهتون محرم هست، اما عمو و دایی همسر نخیر، محرم نیست. همسر محرمه، پدر محرم، پدر همسر یعنی پدر شوهر به شما محرم، پدر بزرگش هم محرم یعنی پدر پدر، پدر مادرش همچنین محرم، اما عمو و دایی شوهر محرم نیست.
بسیار متشکرم. عرض کنم که سوالی که اینجا مطرح هست اینه که پرستارهای بیمارستان که مشغول رسیدگی به بیماران هستن، که همینجور بهشون خسته نباشید میگیم خدا قوت، گفتن که اگر وقت نماز تنگ باشه و اینها شک دارن که مریض احتیاج به حضور اینها داره، باید اینا چی کار بکنن؟ یعنی مطمئن نیست، اگر وقتی حالا مطمئن هستن باید بالا سر مریض باشن، وقت نماز تنگه، کدوم ارجحیت داره؟
اینجا نماز ارجحیت داره، مگر اینکه جان اون بیمار چی باشه، در خطر باشه. گرچه ببخشید در این گونه موارد افراد وظیفه دارن، برنامه ریزی در زندگی داشته باشن، در کارشون داشته باشن که بتونن نماز رو به وقت بخونن و تأخیر نیفته تا زمانی که به اندازه چهار رکعتی مثلا وقت نماز است و اینجا بیمار باید مثلا آبولی بهش بزنن، مثلا اونشو بس کنن، نمیدونم امثال اینها. اما اگر اون برنامه ریزی بود و یه مشکلاتی پیش اومد یا نبود و خلاصه آخر وقت است، اگر در حدی است که واقعا جان او در خطر است، بله او مقدم هست و به خاطر اینکه وقت نماز نگذرد در همون وضعیت با طرف نمازش رو بخوانه، در همون حال حرکت بخوانه. یعنی نماز این همه اهمیت داره، نه اینکه اسلام گفته بابا اون بمیره تو برو نماز تو بخون، نه، میگه برو سراغ همون، نجاتش بده، بهش برس، در همون وضعیت هم چی؟ نماز دم بخون.
خب اصلا قضاشو بجا بیاره دیگه، چه کاریه؟
نه نه، نماز در هیچ حالتی ترک نمی شود. حتی در آن
ترک نکنه، قضاشو یه ساعت بعد به جا میاره.
چرا ترکه دیگه؟ ترک نماز به این است که در وقتش نماز نخوندید. تارک و صلات مطلق اونی کسی قضاش هم نخونه. اما کسی اگر در وقت نماز هم نماز نخون، ترک نماز کرده است. یعنی در وقت نماز رو ترک کرده است. نه، وظیفه‌اش این است که در همون وضعیت نماز رو بخونه و به نجات جان او هم اقدام کنه. اما اگر اینجوریست که حالا مثلا این پانسمان رو یه ساعت دیگه هم عوض کنن، یا این سرم رو تعویض کنن، یا این آمپول رو 10 دقیقه بعدم تزریق کنن، اشکالی نداره، یا قرص رو 5 دقیقه دیگه بهش بدن بخوره، اون که نمیشه که بگیم حالا فرضاً به خاطر او ما بریم نماز رو رها کنیم، تأخیر بیاندازیم، تأخیر به این معنا که وقتش بگذره قضا بشه، یا در حال حرکت بخوام بخونیم، نه.
بسیار متشکرم. گفتن که من به خدا خیلی ایمان دارم، خیلی اعتقاد دارم و خیلی خدا رو دوست دارم و مثل یک دوست با خدا حرف میزنم. بعضیا به من خورده میگیرن و میگن که تو نباید با خداوند این گونه صحبت بکنی. آیا من اشتباه میکنم یا خیر؟
ادب سخن گفتن با خداوند رو ائمه به ما یاد دادن. شما دعاها رو نگاه کنید، مناجات ها رو نگاه کنید، اون چه که طرف خطابشون خداوند هست بسیار بسیار مؤدبانه. اگر مقصودتون از دوستانه مثل این است که با رفیق همکلاسی خودتون حرف میزنید، نه این صحیح نیست. اما اگر میگید که بله ارتباط قلبی بالاست، خیلی خدا رو دوست دارم و به همین خاطر حرف دلم رو میزنم، اما حرف دلم باید چی باشد؟
محترمانه
و مؤدبانه، نه اون گونه که با دوستمون حرف میزنیم، اون گونه که با خدایمون باید حرف بزنیم. ضمن این که با خدا دوستیم و خدا هم ما رو انشالله دوست داره، باید جوری سخن بگیم که معلوم بشه با خالق هستی، با خالق خودمون، با پروردگارمون داریم حرف میزنیم. شیوش هم عرض کردم، ائمه به ما یاد دادن، چون اونا قطعا و بدون شک بهتر از همه ما، این که میگم ائمه پیامبر، این معصومین هم، یعنی پیامبر هم جزوشون هست، پیامبران هم همچنین، من اونایی که مقام عصمت دارن و اشتباه نمی کنن و اشتباه نکرده اند، شیوه سخن گفتن با خداوند رو به ما یاد داده اند که چقدر با ادب، چقدر محترمانه، چقدر خاضعانه، چقدر اونقدر به حساب صحبت ها معنادار هست که خود رو در مقابل خدا هیچ و بسیار کوچک فرض میکنن. نه اینکه ما در ردیف این که مثل دوستمون هستیم نعوذ بالله با خدا هم همه جوری حرف بزنیم.
خیلی خوب بیست، خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. یه تلفن دیگه هم بشنویم انشالله، بریم یک میان برنامه که فکر میکنم گزارش بشه ببینیم و برگردیم. سلام میگم به شما، خواهش میکنم بفرمید.
با عرض سلام، خسته نباشید و تشکر از برنامه خوبتون. میخواستم بدونم عقیقه کردن یعنی چه و آدابش چیه و اینکه اینجا رسمه که برای فرزندشون یک گوسفند کامل عقیقه میکنن. ما به خاطر مشکل مالی میخوایم نصف گوسفند رو عقیقه کنیم. میخواستم ببینیم آیا قبوله یا نه. با تشکر، خدا حافظ.
بله، خدا نگهدارتون باشه. بله، سوال است، بفرمایید.
پس جواب این سوال مفصل هست، راجع به عقیقه صحبت کردن، احکامش رو گفتن یه خورده فرصت میخواد، اما اجمالش این هست که عقیقه همان حیوانی است که برای نوزاد ذبح میکنن و آثار بسیار زیادی هم داره، جز مستحباته و بهتر هم این است که اما روزهای اول و روز هفتم هم وارد شده است، مستحب روز هفتم باشد. حیوان هم حالا به هر حال بهتر این است که گاو یا گوسفند یا شتر باشه، از همه بهتر گفتن قوچ، قوچ بهتر است. اگر نوزاد پسر است گوسفند نر، اگر دختر است گوسفند ماده، و نصف گوسفند به عنوان عقیقه قبول نیست. حالا اگه گوسفند کوچولو هم باشه، لاغر هم باشه، حالا شما میخواد فرزند یه گوسفند فرد 200,000 تومانی 300,000 تومانی و یه گوسفند کوچولوتری 100,000 تومانی زد کنی، نه که نصف گوسفند. نصف گوسفند به عنوان عقیقه قبول نیست، گرچه اصل عقیقه هم مستحبه.
بله.
حالا ممکنه شما بگید نصف گوسفند رو به عنوان صدقه میدیم به این
برکات خودت
خیلی آثارش. عقیقه نیست. عقیقه ای که مستحبه که تا جایی که فرمودن اگر کسی بالغ شده 50 سال 60 سالشه میدونه که اون موقعی که بچه بوده براش عقیقه نکردن، مستحب خودش برای خودش حیوانی رو به نیت عقیقه ذبح کنه.
چیکار باید بکنه حالا که ذبح کردن؟
گوشت عقیقه رو حالا یا پخته یا همجوری گوشت رو باید بین دیگران تقسیم کرد، به افراد داد که مستحب حداقل 10 نفر فقیر جز کسانی باشن که ما گوشت عقیقه رو بهشون میدیم یا دعوتشون میکنیم غذا آب گوشت میپذیم بهشون میدیم. بله. و پدر و مادر این نوزادی که براش عقیقه میکنن کراهت داره که از عقیقه بخورن. اما حرام نیست.
بله، بسیار متشکرم. خیلی خوب، بریم گزارش رو ببینیم. ما هفته گذشته در مورد افشای اسرار دیگران به عنوان یکی از گناهانی که شاید یه وقتایی خدای نکرده خواسته یا ناخواسته مرتکبش میشیم صحبت کردیم. حاجی فلاح‌زاده مطالب بسیار مفیدی رو ارائه دادن. امروز ادامه همون بحث افشای اسرار دیگران که هفته گذشته اگه خاطرتون باشه رو در مورد افشای سر خودمون صحبت کرده بودیم و وعده کرده بودید که این هفته قراره که به افشای اسرار دیگران بپردازیم. یک گزارش ببینید که در ارتباط با همین موضوع باز می‌گردیم. ان شاءالله در ادامه برنامه زلال احکام از شبکه 33 ما همراهتون هستیم.
خیلی از اطلاعات هست که خیلی ها نمیدونن، در قالب فلش میارن میگن که فلشمون رو ویروس کشی کن، ولی اطلاعاتشون رو راحت در اختیار دیگران قرار میدن. این اطلاعات طرف میتونه راحت برداره، حالا برای اون عقیده که خودش داره استفاده میکنه، از روی ناآگاهی میتونه اینو گسترده ترش کنه، روی شبکه گسترده تر اینترنت قرار بده، ولی فکر نمیکنه که این کاری که داره انجام میده چه عواقبی رو در پی داره. الحمدلله خب اگه همکارم که ماشون کار میکنیم آدم های امینی آدم خوبی بودن، تا حالا موردی ندیدم، ولی خب اینا رو من بیشتر توی اینترنت دیدم، توی روزنامه ها میخوندیم که همچین مواردی بوده. به اینجا خودمون خیلی حساسیت خرجیم، خیلی از مشتری میاد اینجا میگه اطلاعات شخصی، راهنماییش میگویم چی کار بکنه، حتی شده هارد باز میکنیم بهش میدیم میگیم ببر، مشکل دستکش چیزی دیگه یه، میگه اطلاعات شخصی رو ببر که خدای نکرده سوء استفاده نشه. اصلا به طور کلی هر اطلاعاتی که مشتری داره چه بخواد عمومی باشه چه شخصی، این حقو به خودمون نمیدیم که بخوایم دخل و تصرف داشته باشیم، حالا چه میخواد عمومی باشه چه شخصی باشه، این کار اصلا جایز نیست. خیلی از اسرار هست که واقعا روی شیرازه خانواده افراد بنا شده، به این صورت که اگر قرار اون اسرار درس پیدا کنه و حال جای دیگه فاش بشه، ممکنه عواقب خیلی بدی روی خانواده داشته باشه. این عواقب بد میتونه از هم پاشیدن دو تا خانواده باشه، بی‌آبرویی باشه، رسوایی باشه، بی‌اعتمادی باشه، که به حال وضعیت اجتماعی طرف رو خراب میکنه. خب این اشتباه بزرگیه و از دوز گناهی کبیره حساب میشه. همونجور که دین ما میگه به حال اگر معتقد هستیم به این مبنای دینمون، خب یکی از سفارشش اینه که اسرار دیگران فاش نشه. حالا این اسرار میتونه اسرار شخصی باشه، خانوادگی باشه، هر چیزی میتونه باشه، در کل حرکت قشنگی نیست.
خب خیلی ممنون، متشکرم دوستان عزیزمون که زحمت کشیدن گزارش رو تقدیم نگاه‌های مهربان شما کردن. در مورد افشای اسرار دیگران، ما تا چه حدی مجاز هستیم که اسرار دیگران رو فاش بکنیم؟ آیا اصلا مجاز هستیم یا نیستیم؟ اینها سوالاتی است که حاجی فرناز ان شاءالله بهشون پاسخ خواهند داد.
خواهش می‌کنم. بله، در خصوص افشای اسرار ما در برنامه گذشته گفتیم که اصلا اطلاع یافتن از اسرار دیگران، دنبال این باشیم که اسرار زندگی دیگران رو به دست بیارین، مثلا فلانی جایزه برای دخترش چی خریده، کجا رفته، چیکار کرده، آمدن صحبت کردن، چقدر مهریه بناس بگذارن، آیا پسندیدن نپسندیدن، فلانی شغلش اینجوری بود چجوری شد، نمیدونم وضع مالیش اون گونه بود و شکست شده نشده و شکست میشه نمیشه، فلانی از دست دیگری شکایت کرده بود به کجا رسیده است، و صدها نمونه دیگر. اصلا بسیاری از این موارد هست که افراد جز اسرار زندگیشون میدونن و دوست ندارن که دیگران مطلع بشون. این که افراد دنبال این باشن که این اسرار رو به دست بیارن حرام و گناه هست. یک. دو، گفتیم که اسرار سه دسته است: اسرار شخصی خودمون، اسرار دیگران، اسرار نظام اسلامی، و افشای تمام اینها هم اونی که جز اسرار هست حرام است. اسرار خودمون رو گفتیم اگر جوری باشه که حالا جز اسرار زندگیمونه، اگر به گونه‌ای باشه که افشا کردنش، منتشر کردنش، اطلاع یافتن دیگران از این اسرار موجب ضرر به جان یا مال یا آبروی ما باشد، این حرام است. اسرار دیگران رو افشا کردن، هر نوع مطلبی را، هر نوع چیزی رو که طرف جز اسرار زندگی خودش میدونه و دوست نداره دیگران مطلع بشوند و خوشش نمیاد کسی اگر میدانه به دیگران بگه، اگر ما برای دیگران نقل کنیم، اگر در مقاله‌ای بنویسیم، اگر تو سایت بیاریم، اگر پیامکش کنیم به دیگران منتقل کنیم، تمام این موارد حرام است و گناه. و گاهی وقتا ممکنه که افشای سر دیگران موجب ضرر و زیان و امثال اینها بشود که در این گونه موارد افراد ضامن هستند. برنامه گذشته من یه خاطره ای رو می‌خواستم بگم که وعده دادیم اگر اشارتی یادتون باشه
آخر برنامه،
بله بله، در این برنامه اون خاطره رو بگم. قبل از اون خاطره یادمون هست که در زمان 8 سال دفاع مقدس نوشته بودن بعضی به محضر امام راحل رضوان الله تعالی علیه که بعضی افراد، حالا خیلی کم بودن، حالا ولی اون که در یک لشکر یه نفر هم باشد،
بله،
مراعات نمی کنه. مثلا لبه خاکریز را میره، دشمن متوجه میشه که اینجا نیرو هست، یا زمانی که استتار لازم است استتار نمی کنه، زمانی که مثلا روشن کردن روشنایی و چراغ و امثال اینها ممنوع است روشن می کنه، دشمن ممکنه متوجه بشود. خب اینا جز اسرار دیگه، چه تعداد نیرو هست، نیروها کجا مستقر هستن، چه نوع امکاناتی دارن، چقدر مهمات دارن، کی میخوان عملیات کنن، مثلا مرکز نگهداری مهماتشون کجاست، امثال اینا، همه جز اسرار دیگه. بعد امام راحل در جواب فرمودن این کار حرام است و اگر ضرری متوجه نیروهای اسلام بشود یا کسانی مثلا به این خاطر مجروح بشوند، شهید بشون، اونا این گناه به گردن اونها هم هست. یعنی گاهی خسارتهای بزرگی پیش میاد. اون خاطره ای که میخوام عرض کنم، شایدم قبلا سالها پیش باز تو هم برنامه تلویزیونی گفته باشم که من در یک شهری یه وقتی شاهد اعدام یک مردی بودم. یعنی یک مردی رو به دار زدن، قصاص کردن به خاطر قتل یک نفر. یعنی این یه نفر کشته بود و
اولیاء
اعدام رضایت نده بودن، درخواست قصاص، این هم قصاص کردن، دو نفر کشته شدن. این دو نفر که کشته شدن علتش فاش کردن اسرار بود که خانم همین شخص که اعدام شده بود در یک مجلس زنانه شرکت کرده بود، بعد رفته بود برای شوهرش تعریف کرده بود که مثلا زنا طلا چقدر داشتن، کی مثلا چجوری فرض بود، چه لباسی پوشیده بود، اینها که سبب شده بود که شوهر این مرد که این خانم در اون جلسه شرکت داشته آمده بود برای شوهرش تعریف کرده بود بعضی از مسائل رو، به طمع سرقت و دزدی رفته بود سراغ خانه اونها که بعد بود خانم این آقا تو منزل هست، شاید مثلا دادی فریادی چیزی و ترس این که حالا همسایه ها بفهمند و ایشون بگیرند اینا، زن اون طرف رو به قتل رسانده بود. خب یه خانم کشته شد، یه مردی هم قصاص شد، یعنی دو نفر کشته شدن برای خاطر چی؟ بخاطر یه خانمی توی جلسه شرکت کرده یه سری مسائلی که نباس بره تعریف کنه رفته تعریف کرده. ببینید گاهی وقتا ممکنه که فاش کردن یک سری، بیان کردن یک مطلبی، این که گفت فرمودن المجالس و بالامانه، یعنی توی یک مجلسی نشستید، 4 نفر هستید، 5 نفر هستید، مطالبی که میشنوید، مطالبی که رد بدل میشه، چیزایی که میبینید، اینا همه امانت هست الا اونایی که افراد راضی باشن و تازه ضرری هم متوجه نشود، مفسده ای نداشته باشه، میتونید بیان کنید. اما اونایی که معلوم نیست صاحبان این اسرار راضی باشن، اونایی که احتمال این هست که با بیان کردنش، با انتقالش، با نوشتنش ضرری متوجه دیگران بشه، اینا فاش کردنش حرام هست. من حدیثی رو میدیدم از امام صادق علیه السلام که از کتاب شریف کافیست، که خیلی واقعا در مورد این بحث و موضوع شنیدنی است. ذیل آیه و یقتلون الانبیاء بغیر حق، که در مورد افرادی که پیامبران رو کشتن. خب پیامبر رو یه نفر میکشه، درسته؟ همه اونا که پیغمبر کش نبودن، همشون که آدم نکشتن. ذیل این آیه امام صادق علیه السلام میفرمان اما والله ما قتلوهم به اسیافهم. اینجوری نبوده که این یک امت برن پیغمبر رو با شمشیر بکشن، همشون پیغمبر کش نبودن، همون با شمشیر نکشتن.
با چی میکشتن؟
بل بل حضرت فرمان ولکن اضاءوا سرهم و افشوا عليهم فقتلوا. اسرار این پیامبر رو مثلا جایی که بوده رفتن به دشمن خبر دادن، یا تو صحبت اصلا متوجه نبودن گفتن بله فلان و فلان جا دیدیم، یا مطالبی که از اون پیغمبر شنیدن و جز اسرار بوده جایی نقل کردن که همچون مطلبی رو گفت، همچون دستوری رو داد، آمدن نقل کردن، اون دشمنان شنیدن و رفتن کشتن. اینا ممکنه اصلا دوستم بودن، اما تعبیر قرآن این است که اینا پیغمبر کشتن. امام صادق دارن توضیح میدن بابا اینا که پیغمبر کشتن نه که اصله دستشون بوده،
چون ملاحظه همین اسرار نکردن،
نه که شمشیر در آوردن کشتن، بلکه سری را فاش کردن که سبب قتل پیامبر شده. همون نکته ای که من عرض کردم، یه وقت یک رزمنده ناآگاهی جاهلی مراعات نمی کنه، یک مطالبی رو بیان می کند یا یک جایی که نباید عبور کنه عبور می کنه، دشمن متوجه میشه، بعد اون منطقه رو با آتش می بنده، تعدادی کشته می شوند. در حقیقت این هم آدم کشته، طبق این حدیث امام صادق علیه السلام این هم در قتل اینها شریک هست. فلذا همینجا نتیجه می گیریم دسته سوم اسرار نظام است. یعنی نظام اسلامی، حکومت اسلامی، حاکمیت اسلام دارای یه سری اسراری هست و با اسرار زیادی هم هست، و همینجا توجه کسانی که اسرار نظام به دستشون هست، خبرهایی رو میشنون، اطلاع دارن از بعضی از موضوعات در مراکز نظامی، قضایی، امنیتی و غیره، خیلی باید مواظب حرف زدنشون باشن، خیلی مواظب این اسناد باشن، طبقه بندی شده است، محرمانه است، ممکنه نشریاتی براشون بیاد محرمانه، گاهی وقتا خیلی کم، حالا گاهی آدم دیده میبینه که طرف بله یه مسئول مملکتی است که نشریه محرمانه یه سری اخباری که جز اسرار نظام هست برایشون میاد که مطلع باشه، مراعات نمیکنه دم دست زن و فرزند و گاهی افرادی که تردد دارن اینا رو میخونن. بابا اینا جز مطالب طبقه بندی شده و اسرار نظام هست، اگر خدا نکرده افراد مراعات نکنن. گاهی وقتا آدم میبینه خبرهایی که در یک مرکز مثلا امنیتی مطرح میشه، سه روز بعدش جای دیگه بین مردم منتشر میشه یا تو سایت ها میاد. خب اینا کی میبره بیرون اینا را؟ خیلی باید ملاحظه کرد اگر کسی سری از اسرار نظام اسلامی را فاش کرد و بدون سبب دشمن غلبه پیدا کرد، یا دشمن راهکار غلبه را یافت، یا خطری متوجه مسلمانان شد، خطری متوجه نظام شد، اینا گناهکارن. بنابراین اینا هم جز احکام شرعی هست. خیال نکنید که احکام شرعی این است که بگیم بله اذان صبح کی هست، طلوع آفتاب کی هست، نماز صبح را این وقت باید بخونیم، بله اینام هست، اما مسائل مهمی هم هست، اما اینام جز احکام شرعی است. اینام چیزایی است که در رساله های عملیه باید بیاید که بسیارش رفته تو کتاب های اخلاقی، یعنی اخلاق رفتاری، و مردم هم خیال میکنن خب کتاب اخلاقی هم نخوندن، اما رساله عملیه رو میگن باید بخونیم. امیدواریم که انشالله در آینده این مباحث هم به عنوان مسائل شرعی تو رساله های عملیه آورده بشه، مردم بدانن همچنان که شکستن نماز حرام است و گناه، فاش کردن سر دیگران هم چیه؟ حرام است. جاسوسی حرام است. اطلاع رسانی به دشمن نسبت به اسرار حکومت اسلامی و نظام اسلامی حرام است. فاش کردن اسرار زندگی مردم حرام است. تجسس کردن در امور مردم در مواردی که جز اسرار زندگی اونهاست حرامه. این را بدونن گناه است. از اون ورم سری واجباتی در رابطه با اجتماع هست که اونا را هم باید آشنا باشن. یه ببخشید
سوال. بله نخیر، خواهش میکنم. خیلی استفاده کردیم اونجوری فردا شده. یه فرصتی بگیریم از دوستانمون. حاضر شما میکنفتی تازه بکنید. باز میگردیم. انشاءالله تلفن داریم، نامه داریم و پیامک همراه. سلام، چرا این دین اسلام که شما میگید دین راحتیه به آرایش ما دختر خانم های وقتی گیر میده، ایراد میده، یا گوش دادن ما به آهنگ های شاد مورد سوال قرار میگیره؟ یعنی ما نباید شاد باشیم؟ این روی یکی از بیننده های خوبم پیامک کردم.
بله، گاهی وقتا بچه تو خونه سیب رو که تو بشقاب برمیداره کارد تیز رو هم برمیداره پوست بگیره، فوری مادرش از دستش میگیره، بچه 3 ساله مثلا. گاهی وقتا میاد کاغذ باطله ها و چیزای دیگر رو هم وسط آشپزخونه میذاره، رو هم کبریت هم برمیداره اینا رو آتش بزنه و آتش بازی کنه، خیلی هم اینا رو دوست داره. همون موقعی که بچه مادر چاقوی تیز رو از دستش میگیره، جیغش میره بالا و شروع میکنه گریه کردن، اشکش هم میزه. و اون موقعی که مادر میاد حتی گاهی ممکنه عصبانی بشه، پشت دستش هم بزنه، کبریت رو ازش میگیره، کاغذها رو هم جمع میکنه، بچه ممکنه قهر بکنه، اصلا بره ناراحت میشه. ما در این اموری که نسبت به کل زندگی هست، شاید مثال ما اصلا پایین تر از یک بچه 3 ساله ای هستیم در امور خانه. بچه دوست داره خیلی کارها رو انجام بده، اما آیا بزرگترها میذارن؟ پیامبر فرمودن انا و علیون ابا و حاضر الامه، یعنی ما در حکم پدر شما هستیم. اگه یک کاری رو میگیم انجام بدید، توجه داشته باشید چاقوی تیز ممکنه دستتون باشه و دست خودتون رو ببرید. اگه ما میگیم میگیریم ازتون یا میگیم این کار رو انجام ندید، دلسوز شما هستیم، خیر و سعادت شما رو میخواییم. بسیاری از این مسائلی که مثال میزنن، موسیقی شاد گوش بدیم، خب اسلام سخت گرفته، یا مثلا حالا ممکنه یکی میگه مشروب بخوریم، درسته؟ دیگری خانمه میگه آرایش کنیم بریم بیرون. حالا من این مثال میزنم، شما آرایش کردی رفتی بیرون، مرد جوانی شما رو دید با این وضعیت و در دلش چیزی ایجاد شد، کم کم شیطان وسوسه کرد و مسائل دیگه پیش آمد. نمونه بدتر اونی که ما اول برنامه به عنوان خاطره گفتیم و خیر صلاح شما در این شادی و خوشی و این آرایش هست، یا اینکه اسلام میگه نه، با این وضعیت نرو بیرون تا دیگران به تو طمع نکنن، تا بتونی خودت رو سالم نگه داری، تا کانون خانوادتون گرم باشد، تا سعادت همیشه همراه شما باشد. این غیر از خیرخواهی چیزی نیست که. خب اگر مثلا حالا نگاه کنید، حالا نمونه های بسیار زیادی داره، حالا دیگه خیلی من مثال نذارم، ممکنه خاطر شما مکدر بشود، اما بدانیم، یه خورده باید مطالعه کنیم. من به نظرم این بیننده گرامی اگر فرصت داشته باشم کتاب عدل الهی را از استاد شهید مرتضی مطهری، هرچه یکم کتاب سنگینیه از نظر مطلب هم، اما مطالعه کنم، اون موقع به این نتیجه میرسن که این استاد بزرگوار هم نهایت فرمودن که اگه ما خیال کنیم این جهان جور دیگه می بود بهتر بود، اگه تصور کنیم این دستورات الهی اگه جور دیگه می بود بهتر بود، در اشتباهی، اما با استدلال و برهان ها، نه که شعار نیستم، و واقعا هم این چنین است. چقدر افراد آمدن در طول تاریخ از صدر اسلام تا کنون به همین احکام عمل کردن، شادترین زندگی ها هم داشتن، پس اونا اتفاقا شادی هاشون از دیگران بهتر بوده است. بله
بله، بسیار خوب، بسیار متشکرم. بله، این هم نکته بود که حضرت فردوس بهش اشاره کردند و سوال شما هم انشاءالله پاسخ داده باشند. مشرف شدن سفر حج، یادشون رفته، حالا اینو من به صورت کلی مطرح میکنم، بله. چون یک نمونه رو مطرح کردم،
بله.
ولی یادشون رفته بعضی از اعمال رو به جا بیارن و یا اشتباهی به جا آوردن، حالا که میان مطالعه میکنن یا نقل خاطره میکنه، یکی میگه نه این کارت اشتباه بود، اینو داره چیکار باید کنه؟
این مورد حتما باید با دفتر مرجع تقلیدشون یا با یک عالمی مسئله رو در میان بگذارن، موردی بگن کدام عمل بوده و چگونه بوده است، چون گاهی وقتا موجب باطل شدن عمره یا حج نمیشود، بلکه همون عمل رو خودشون میرن انجام میدهن یا نائب میگیرن و جبران میشه، و اینجوری نیست که بگن کل حج ما باطل بوده، اما خب بعضی هاشم ممکنه موجب بطلان حج باشد، به خصوصه باید مورد رو سوال کنن. بعضی موارد هم خیال میکنن که اشتباه بوده است، وقتی سوال میکنن میبینن نه، اشکالی هم نداشته است، یه موردش رو من یادم از روز 11 ذی‌الحجه در خدمت بعضی از اساتید و بزرگان داشتیم می‌رفتیم برای رمی جمره. در روز عید قربان روز دهم جمره آخری که جمره عقبه هست هفت سنگ میزنن و بسیار هم شلوغ و ازدحام جمع شد. کل این جمعیت یک باره دور یک جمره جمع میشن، خیلی ازدحام هست. روز بعد سه جمره رو به ترتیب اول دوم سوم هم فرصت بیشتر هست، چون تمام روز وقت هست، هم سه جمره خلوتتر میشه. داشتیم میرفتیم از مسجد خیف که کمی گذشتیم، یه زائری آمد سوالی رو مطرح کرد، گفت که خب ناراحتم بودا، گفت من امروز که رفتم جمرات رو سنگ بزنم متوجه شدم دیروز همین جمره اولی رو سنگ زدم و الان چه کار بکنم. من ازش پرسیدم خود دیروز که رفتی سنگ بزنی شلوغ بود، خیلی به حساب جمعیت، و گفت او اینقدر هول خوردیم اینقدر به زحمت ما سنگ زدیم. گفتم خب برو، همون جمره عقبه بوده است، جمره اولی که کسی نیست که. گاهی وقتا طرف تصورش اینه، وقتی که بپرسه راهنمایی بشه میفهمه که اشتباهی هم نبوده.
بسیار متشکرم آقا، تموم شد، باید خدافظی بکنید.
صحبت من طولانی شد ها.
نه خیر، اختیار دارید، خیلی هم استفاده کردیم، دوستان عزیزمون هم حتما استفاده کردن. اون تو دعا بفرمایید داخل برنامه.
من فقط یک عرض پوزش دارم خدمت بینندگان، این که نه. بعضی از سوالا که میگین میبینین ما یکمی مفصل تر جواب میدیم، تقریبا پاسخ سوالی زیادی است. مثلا این بحث این که گفتن احکام شرعی مشکل هست یا نمونه های دیگه ای که داشتیم، آره به هر حال
خدا رو همین احکام موضوعیمون خودش چندین و چند سوال رو در
بر میگیره، 20 تا 30 سوال همین پاسخه. بله. سوال های متعددی باشه. خداوند به همه ما اخلاص عنایت بفرماید ان شاء الله.